بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعض مسائل راه گشاست. همین مسئله که الان میخونیم، قول ثقه در موضوعات حجته الا ما خرج بالدلیل، راه گشاست. در زندگی، در فتوا، در مسائل راه گشاست. هرچند علمای ما کمتر عنایت به این مسئله بخشیدند، ولی روایاتی که ما جسته‌ایم میشود از این روایات ضابطه کلی را به دست آورد. البته الا ما خرج بالدلیل، مگر جایی که بینه لازم باشد. یه بخش از روایات ما درباره مؤذن، قول مؤذن حجت، هم در وقت و هم در صیام و صوم. چرا؟ می‌فرماید مؤذن امین است. البته امین است نسبت به شناسایی وقت. معلوم می شود در آن زمان مؤذن ها را گزینش می کردن. آنچنان نبود که هر کسی بتوند برای عموم اذان بگه. می فرماید اینها امنا هستن، طبعا باید اینها را گزینش کرد که امین باشن. بعدن هم می فرماید امامم ضامنه. امام ضامن چیه؟ حمد سوره مأمومه. ولذا اگر امام مثلا اشتباه کرد و آیه را غلط خواند، مأمون باید همون آیه را تکرار کند و الا باید نماز خودش را اعاده کند. بنابراین هم امام ضامنه و مؤذن هم امینه. روایاتش را بخونیم. سوم، روى الصدوق و قال قال الصادق. خیلی جازمن میگد قال الصادق. فی المؤذنین انهم الامناء. چهارم، روى الصدوق ایزن به اسناده عن بلال قال سمعت رسول الله یقول المؤذنون امناء المؤمنین على صلاتهم و صومهم و لحومهم و دمائهم. حالا این لحومهم دمائهم یعنی چه؟ فعلا باشد اونی که برای ما مطرحه صلاتهم و صومهم که وقت را معین بکنم. مؤذن چه فرموده؟
ایشون می‌فرمان قصابا قدیم وقتی گوسفند می‌کشتن اعلام می‌کردن.
اعلام می‌کردن.
این در حقیقت شاید مال این قربان باشه که مثل عید
فطر قربان هلال مؤذن دیگه به معنی استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا می‌شود. مؤذن در نماز و مؤذن در صبح مؤذن اصطلاحیه، ولی در لحوم و دما مؤذن دیگه این اذان نیست، لابد فریاد میزد. ها یه اذان میگو
میگن فریاد میزد، ولی عرض بنده اینه که این قربان که وقت قربون نیست و لحوم و دما وقتش در این قربانه، اول ماه لازم داره، اول ماهش رو مؤذن مشخص میشه.
در هر حال اگر واقعا در همان زمانم اذان میگفتن، خب معلوم میشود که آدم امینی بود. چهارم، یظهر مما رواه الفقیه عن الفضل بن شازان فی ما ذکره الامام الرضا من العلل. البته آقا امام صامن یه روایت مفصلی دارد در باره علل احکام، مقاصد احکام. البته روایت مفصله، خیلی از قسمتهایش به درد امروز میخورد. در اونجا دارد قال اندما امر الناس بالاذان لعلل کثیره منها ان یکون تذکیرا للناس و تنبیها للغافل و تعریفا لمن جهل الوقت و اشتغل عنه، یعنی اعرض عنه. اگر واقعا قول مؤذن حجت نباشد معنا ندارد، بگد و تعریفا لمن جهل بالوقت. این هم چهار تا روایت یا پنج روایت به اصطلاح درباره اذان است، و البته چهار روایت اون روایت قبلی راجع به اذان نیست. اما بقیه روایات، پس همین سفر را لط کنید، چهار تا راجع به اذانه. اولی راجع به اذان نیست، تزوج جاریتا او تمتع بها فحدثه رجل ثقه او لثقه ان هذه امرأتی. اولی راجع به اذان نیست، اولی راجع به این است که زنی را گرفتم، بعدن یه مرد میگد این زن که تو گرفته این زن منه. حضرت میفرماید اگر ثقه هست قولش را گوش کن، اگر ثقه نیست نه. معلوم میشود مسئله دور وثاقت میچرخد، نه دور این که احتیاط در اعراض لازمه. چون اگر احتیاط در اعراض لازم باشد نباید فرق بگذارد بین ثقه و غیر ثقه. از اینکه فرق میگذارد معلوم میشود مسئله حجیت قول ثقه است. پس یک روایت راجع به زوجه شد، چهار تا هم راجع به جناب مؤذن. بقیه روایات را بخونیم ببینیم چیه. روایت ششم، روا عمر ابن یزید. آقای طباطبایی دور نشستی، تشه بیار نزدیکتر، گل سرسبت هستی، تشه بیار نزدیکتر، احسن بده. خب، روا عمر ابن یزید قال سألت ابا عبدالله عن رجل مات. من حدیث را بگم، آقا بنشیند تا من حدیث را بگم. یا الله، بسیار خوب. عرض کنم که مردیست، خداوند انشاءالله همه را ببخشد و بیامرزد، زنی دارد حامل. قبل از آنی که عرض کنم زن وضع حمل کند شوهر میمیرد، مادر هم بچه را میزاد. آیا این بچه ارث ببرد یا نه؟ میفرمگن اگر بعد از زاییدن صدا کند نشانه این که این ورده حیان از پدری که مرده، این بچه مرده ارث میبرد قهرن به دیگران. حضرت سوال میکند که ابن رسول الله یک قابله ای هست شهادت میدهد که این بچه وقتی که از مادر افتاد رو زمین صدا کرد؟ حضرت میفرمد قول این زن حجته، اما در ربع ارث. یعنی مثلا اگر این پسر بخواد ارث ببرد 100 تومان، 25 تومان ارث میبرد. چرا؟ چون در ارث بگنه لازم است. زن بگنش 4 تا بگد زن باشد، یک زن 25 تا را ثابت میکنه، 2 تا 50 تا را، 3 تا 75 را، 4 تا به اصطلاح 50 ارترم 100 را. قول این زن در ربع ارث حجته. چرا ربع میگد؟ خب چون بگنه کامل نیست. روا عمر ابن یزید قال سألت ابا عبدالله عن رجل مات و ترک امرأته و هی حامل فوضعت بعد موت الرجل غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع الى الارض فشهدت المرأة التي قبلتها قابله أنه استحل، فریاد کرد و ساها، ساها اتم تفسیر استحل است، حین وقع علال ارد ثم مات. قال علال امام ان یجیز شهادتها فی ربع میراث الغلام. میراث غلام بده نمیخواد، بده در مرد دوتاست، در زن چهارتاست، و این یک زن است ربع اشلا ثابت بکنه.
این مخالف با قواعد ما نیست؟
بله چرا مخالف باشد؟ جناب عالی از اول قاعده را درست کردید که قول ثقه در موضوعات حجت نیست، بگید خلاف قاعده است. نه، تبعیضه. حتی اگر مرد شهادت بدهد روی این مبنا، نصفش ثابت می شود اگر شاهد مرد باشه. چه فرق
داره؟ اگر به جای دو تا شاهد، در خیلی از امور اگر به جای دو شاهد یکی باشه، هیچ چیز ثابت نیست.
در بعضی از جاها ممکنه فتوا را ببینیم. در هر حال ما همین مقدار بفهمیم که قول واحد اونچنان نیست که اصلا بی ارزش باشد. حالا آیا این گسترش دارد در همه جا؟ مثلا یه نفر شهادت بدهد که این قالی مال زیده، بگیم نصفش مال زید، اونجا را نمیگیم. رو هم رفته میخونیم ببینیم میتونیم یک قاعده اثبات کنیم یا نه.
آقا ببخشیم، بلند سوال ما این بود، مثلا در اثبات قاتل دو نفر اگه شهادت دادن اثبات میشه قتل، یک نفر شهادت داد هیچی ثابت نمیشه، یا در زنا اگر چهار نفر شهادت دادن اثبات میشه، سه نفر باشن؟
نه، در حدود نه، ولی در اموار اینجوری هست. باید مولد را شما ببینید. در حدود نه، یه نفر شهادت داد به زنا، نمیگن ربعش را بزنن. حدود یه مسئله دیگریست. من عرض کردم قول ثقه حجت است الا ما خرج بالدلیل. ما خرجها را ببینیم. حدود قابل تبعیض نیست، قتل قابل تبعیض نیست، جایی که قابل تبعیض باشه. هفت، تضافرت الروایات على قبول قول المرأة الواحدة في ربع الوصية. وصیه این است، عرض کردم خدمت که مردی وصیت کرده، اما در موقع وصیت مردی همراهش نبود، فقط یک زن بود. زن شهادت می‌دهد بر اینکه این مرد این وصیت را کرده. حضرت می‌فرماید وصیت این زن در یک چهارم قبول می‌شود. معلوم می‌شود در مورد وصیت باید پذیرفت یک چهارم. چرا؟ تمام چهارم، یا دو مرد می‌خواد یا چهار زن. روى المحدث نور بن تضافرت الروایات على قبول قول المرأة الواحدة في ربع الوصية. روى الربعي عن ابي عبد الله في شهاده امراه حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل، قال يجاز ربع ما اوصى بحسب شهادتها. گفته بعد از من 100 تومن بدید به این پسرم، 25 تومن میدم. من 100 تومن بدهکار بقالم، 25 تومنش میدم به مقدار رو. هشت، ما رواه المحدث نوری عن فقه الرضا. اینایی که من نقل کردم غالبا در وسائله، ولی این در وسائل نیست، این در فقه الرضا است، مستدرک. فقه الرضا مسلما مال حضرت نیست، مال یکی از دو نفره. یا این آقا که در اول چهار مردانه پدر صدو علی ابن بابوه، یا اینه، یا مال شدمقانیه. الا اجهارین، غالباً فتاوایی که صدو در کتاب فقیه از پدرش نقل میکند این عبارات فقه الرضاست. آقایان فقه الرضا را بردارید، فتاوای علی ابن ابراهیم هم در فقیه هست، ببینید تا بقن نعره بلنه. ولذا فقه الرضا ظاهرن تعریف ایشانه یا تعریف کتاب تکلیف شدبغانیز، اون هم شبیه
فضل ابن شازدان هم بعض رو ذکر کردن. فضل ابن شازدان هم گفتن از فتاوای فضل ابن شازدان
برم تر بفرم
گفتن به قرزا جز فتاوی فضل ابن شازدان باشه.
عرض کنم من برای اون شاهد ندیدم، شاهد برای اون ندیدم که جز فتاوای ابن شازدان باشد. اونی که محققین تحقیق میکنن میگن یا کتاب علی ابن بابویه یا کتاب تکریم شلمغانیست. این هم احتمال است که آقا میفرمگن که کتاب مرحوم فضل ابن شازان باشد. روال محدث نوری عن فقه الرضا این کان البایع للعمى ثقتان. رفتیم به همون حدیث اول. حدیث اول چه بود؟ کنیز را نبود، حر را ازدواج کرده بود. بطیر گفت زن منه، حضرت گفت اگر ثقه هست رها کن. این نه، کنیز است. کنیزی را از بازار میخره، فروشنده میگه آقا من با این نزدیکی نکرده ام، یعنی استبرا دیگه لازم نیست. اگر واقعا قول ثقه حجت نبود نباید انسان با این کنیز نزدیکی کنه. البته حالا بازار کنیز و قدام و امنیست، ما استشهادمان از این راهه که اگر مردی که کنیز فروشه بگد من نزدیکی نکردم، شما میتونه همان روزی که با او عرض کنم خریداری کردی عمد را انجام بدی. این کان ثقتم، این کان البایع للعمى ثقتا و ذکر انه استبرأها جاز نکاحها من وقته و ان لم یکن ثقتا استبرأها. به حیزت حتما بگرد اون را استبرأ کنه. نه، رب الشیخ به اسناده ان حفظ ابن البختری ان ابی عبد الله فی الرجل یشتر الاما من رجل همونه فیقول اینی لم اتعها. فرقش با حدیث اول اینه که اولی گویا بایه لبی تر کرده بود ولی استبرا کرده بود و فروخته بود، ولی اصلا لبی تر نکرده. میفرماید لم اتعها فقال این وسق به فلا بأس ان یأتیها. روایات دستبندی کنی. روایت اول در زوجه بود، چهار روایت در ازال بود، روایات بعدی گاهی در ارث بود شهادت میداد که این بچه زنده هست یا شهادت میداد که به وصیت. اینها هم راجع به عمه هست. میخوام بگم در روایات در یه مورد نیست، موارد متعددی است. اگر یک مورد دو مورد باشد ممکنه بگیم قضیتون فی واقعه، اما اگر ببینیم موارد متعدده معلوم میشود قول ثقه حجتون الا ما خرج به دلیل. ملاحظه فرمایید، میفرماید ما رواه الصدوق ان هشام بن سالم ان ابی عبد الله فی رجل. عرض کنم از خاری مردی هست شخصی را وکیل کرد که فلانه در باره من این کار این کار این کار انجام بده. مردی که هم از مجلس رفت بیرون، بعد این آقا پشیمان شد که من چرا وکیلش کردم. دو نفر را شاهد گره یا یه نفر را شاهد گره اگه الناس اعلم و وفهم و من این مرد را از وکالت ازدش کردم. حضرت می فرمادیم به درد نمی خوره. باید یک نفر ثقه به او برساند که تو را از وکالت عزل کرده. ما دامی که صدای تو به گوش وکیل نرسیده، تمام اعمال او نافذه. اینم در باب وکالت. آقایان شب قلم بردارید، این روایات دستبندی کنید. این روایات علا توائف، طائفتون فی الامه، طائفتون فی الازان، طائفتون فی الوسایه، طائفتون فی الوکاله. اینها را دستبندی کنید بهتر است از این که من پخش کردم. من که پخش کردم دنبال تتبع بودم دیگه. بعد از تتبع باید انسان اینها را دستبندی کنه. ما لواه الصدور عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله فی رجل قال وکل آخرا علی وکالت فی امر من الامور و اشهد له بذلک شاهده فقام الوکیل فخرج لامضاء الامر. کار را انجام بده، امضاء الامر کار. فقال موکل پشیمان شد. حقش به در یک جمله باشه. ندم الموکل فقال اشهد انی قد عزلت فلانا عن الوکاله الى ان قال الامام ان الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس فامره تصرفات او مازن ابدا و الوکالت ثابتتون حتی یبلغ العزل عن الوکاله بثقت یبلغه او بشافهه بالعزل عن الوکاله، یا واسطه بفرستد یا تلفن کند که آقا من تو را عزل کردم. حیث اکتفى الامام فی عزل الوکیله به ثقت واحد. کدام عقلون به من قول میدهد که این روایات دستبندی کنه؟ طائف طائف طائفه باشد تا یه مورد نباشد، از این پراکندگی بیاد بیرون. حالا خبر عبدالله ابن بکیر ان رجل اعار رجلا صوبا. خب سابقا مثل حالا نبود که همه چند دست لباس داشته باشن، گاهی افراد یکی را هم مالک نبودن. لباسی را از طرف آریه گرفت ولی لباس نجس بوده. بگی من بهش بگم یا نگم؟ حضرت می فرماید که لازم نیست بگی، ولی اگر نگفتی اون نماز خون بعدن بهش گفتید که این نجس بود، باید نمازش را اعاده کنه. این روایت دو تا اشکال داره. یک، اولا اگر قول این آدم حجته، این اسباب زلیته. بحث ما در جایش زلیت نباشه و الا برمیگردد به زلیت. بحث ما در این است که سنه باشد و زلیت نباشد، و الا اگر زلیت شد که محل بحث نیست. شاید حجیت به خاطر زلیته. ثانیاً آقایان در صلات میگن طهارت بدنی، طهارت خبثی شرط، بگو شرط ذکری و علمی. آشما اصطلاح را بگو، شرط ذکری و علمی است. اگر بدانید باطله، اما اگر ندانید صحیح. ولی حضرت میگن اگر جاهلت نماز خان و بهش گفتی، باید نمازها را چه کند؟ اعاده کنه. این حدیث دو تا اشکال داره. اولا حجیت ممکن است من باب زلیت باشد، ثانیاً اعاده موافق قواعد نیست. اجازه میدید یک کلمه بگم؟ آقای اکبری، آقای که در بغل دست شما تو به توجهش اینجا باشه، این دست بهش بزن، بعد حواسش بابا باشه، دلم میخواد حواسم با من باشه. خب یه مشکلی عرض کنم، حرف بدی نیست. خدا رحمت کند، مرحوم آقای خویی برای منبر استدبحث میکرد که آیا ارز کردم اخطار به نجاست لازم است یا نه؟ لباس من نجسی میفروشم به شما، ارز کردم خدمتون که یا به دیگری اخطار به نجاست لازم هست یا لازم نیست. استدلال میکرد با حدیث زراره که در کتاب استصحابه، که عرض کردم خدمتون که عرض میکند جبه رسول الله از بینیم، معذرت میخوام، فحص از نجاست لازم است یا نه؟ اشتباه کردم، فحص از نجاست لازم است یا نه؟ عرض کردم حالا یه سابقا قوم گل بود، گل همه این آقایانی که مراجع و غیر مراجع که بود عباشون مملو و از گل بود، همشون هم با اون گل نماز میخوندن. بس درم بود که فحص از نجاست لازمه یا نه. آی خواهی در نجف استدلال میکرد که فحص از نجاست لازم نیست. چرا؟ به دلیل اینکه زراره سؤال کرد جب نرسول الله دماغ خود دماغ شدم، نمیدونم بر لباسم افتاد یا نه، فحص بکنم؟ حضرت فرمود فحص نکن. استدلال بایی میکرد ولی استدلال تمامه؟ نه. چرا؟ چون در نماز طهارت نجاست مانع ذکریه و طهارت شرط ذکریه. اگر پیغمبر یا امام فرموده فحص نکن، چون نماز خصوصیت داره، معلوم نیست که اگر غیر صلات بود حضرت میگفت فحصش کن، اگر گفت فحص نکن لخصوصیت فل مورد. این روایت بخونیم، خبر عبدالله ابن بکیر اسأل الصادق عن رجل اعار رجلا صوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه، قال لا يعلمه ذلك، قلت فإن أعلمه، گفت آقا این لباس من نجس بود، قال يعيد. این حدیث دو اشکال دارد، یک ولكن الاستدلال بالحديث الأخير مشكل، أولا يمكن أن يكون قبول قوله من باب إخبار زليد بالنجاسة وهو غير مسألتنا، فإن الموضوع فيها حجية خبر الأب عن موضوع وإن لم يكن تحت يده، ثانيا الرواية على خلاف مذهب المشهور حيث إن مانعية النجاسة مانعية علمية، وإن شئت بك شرطية طهارة الصوب شرط علمي، فإذا كان جاهلا فالصلاة فيه جائزة للشرط، فالصلاة فيه حائزة للشرط، چرا؟ ظاهرا پاک باشد کافیه. خب بقیه را دیگه نمیخونیم. 12 بس آقلون لطف کنید، مرحوم خویی که با اون روایت استدلال میکرد که فحص از نجاست لازم نیست، اون هم کافی نیست چون مورد نمازه. ثانی عشر
اشکال اولی در فروشنده امه هم جاری هستش.
امه جناب قرائتی شماره 3 میفرماید که استدلال با اون روایاتی که هست که در باره امه هست این اشکال وارده، چون اون آدم زلیده بد نیست اشکالش، اگر در اونجا هم گفتیم که قولش حجته چون زلید است، بحث ما در جایی که زلید نباشه.
اونجا امام استفسار داده بین ثقه بودن بایع و عدم ثقه بودن بایع، یعنی امام استنادش به وثاقت نه زلید.
جوابتون روشن‌تر بفرمایید. داود آقا تحویل گرفتم، من تحویل نگرفتم.
اگر امام در جواب ترک استفسال می‌کرد یحتمل که حکم مستند بود به همون ذلیت بودن، ولی امام حکم رو استناد داده به ثقه بودن. اگر
جناب مجتهدی می‌فرماید که امام روی ثقه و غیر ثقه تکیه کرده است، نه روی این که زلگد هست یا زلگد نیست؟ بله، جواب خوبیه. ولو زلگده، ولی حضرت روی زلگد تکیه نکرد، حضرت روی وساقت. پس آلون این قوتش رو بنویسید، این قوت اونجا، این قوت لعل حجیت قول او به خاطر زلگد است در عمه. این قوت آقا مجتهدی گفت قلتو، حضرت روی زلگد تکیه نکرد، حضرت روی وساقت تکیه کرد. 12 ما رواه حبیب ابن بکر ابن حبیب قال سئل ابو عبدالله عن الجبن. عرض کنم این مسئله جبن در روایات ما هست. معلوم می شود در مدینه پنیر مایه که می زدن، پنیر مایه را از انفه می زدن. انفه در حقیقت چیزیست که در بز گویا هست و غالبا پنیر مایه. حالا اون کجای عرض کردم خدمت به شیردانش ها، معلوم می شود که بزها در اونجا بهش اهمیت نمی دادند و می مرد. نه اینکه بز غالبا گوشتی نداره، اهمیت نمی دادند، می مرد. سرش را می بریدن، شیردانش را می گرفتن، می فروختن به پنیرسازان. سؤال میکند ابن رسول الله، پنیر خریدم و من احتمال بدم که این خپنیر پنیر مایش انفه باشد، شیردان بز؟ حضرت ببینیم چه میفرماید. سئل ابو عبدالله عن الجبن انه توزع فیه الانفه من المیته. آخه انسان تعجب میکند که میته 1% گوسفندانی که هستن 1% خود به خود میمیرد، 99% را چه میکنن؟ سر میبرن. معلوم میشود بز در اون زمان یه حالت خاصی داشته که گفت که امام گفت علل خبیر سقط قصاب بوده شما ها؟ چه فرمودن ایشون؟ بره آخه چرا میکه باشه؟ سر ببرن دیگه، سر ببرن. من عرض کنم خدمتون که قال لا تسله ثم ارسل بدر همین فقال اشتر من رجل ولا تسأل عن شیء حیث دل به مفهومه. گفت برو پنیر بخر، ازش نپرس که آیا پنیر مایه این میکه هست یا نه. مفهومش این است که اگر سؤال کند بگد پنیر مایه‌اش میته هست، قولش قبوله. لو سئل و اعترف بوضع الانفه فیه یکون قوله متبعا. این روایت هم مثل روایت قبلی اشکال داره. اولا انفه پاک، روایات ما هست که انفه از میته پاک. روایت این چه فتوایی است که حضرت در اینجا میدید؟ ثانیاً لعل قول این آدم حجته، چون زلگد است این آدم دیگه. حضرت اینجا روی ثقه و غیر ثقه تکیه می کند که جواب وارد باشه. دو تا اشکال گفتیم و هذه الروایات و این وردت دو سه خطرت شدم فی مواضع خاصه. ولیکن آقایان اگر شب قدم بگیرید اینها را طائفه سازی کنید، ام انا نظر فیها یتخذ منها قاعدتا کلیه وهی حجیت الخبر العادل فی الموضوعات غیر مشترطه فیه التعدد. بقیه بحث ما فرداست.